بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آیه سوم در این بحث که ببینیم آیا آیاتی در مقابل اون اصل اولی که جواز و انتفاع است، جواز و مطلق انتفاع به متنجه الا ما خرج دلیل، آیه سوم که عنوانی که در مقابل او باشه این آیه شریف است، آیه 157 سوره اعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آنون استدلال کردن به این آیه شریفه به زیل این آیه و یحرم علیهم الخبائث. آیه می فرماید که پیامبر کسی است که نامش در تورات و انجیل آمده و در میان مردم امر به معروف و نهی از منکر می کنه، طیبات را برای مردم حلال کرده و محرمات و خبائث را حرام کرده. و یحرم علیهم الخبائث. بیان استدلال به این آیه این است که ما بگیم المتنجس و خبیث، متنجس از مصادیق خبیثه و آیه می فرماید یحرم علیهم الخبائث، این افاده این داره که هر انتفاعی از هر خبیثی جایز نیست و حرامه. یحرم علیهم الخبائث این افاده دارد تحریم مطلقه. نمیگه یحرم خوردن خبیث را، نمیگه یحرم نگاه کردن به خبیث. یحرم افاده تحریم مطلق داره، تحریم مطلق هم افاده تحریم عموم انتفاع داره. هزار آیه استفاده کردن به این که متنجس خبیثه و انتفاع به خبیث مطلقا حرام. مرمون شیخ فرمودن استدلال به این آیه از اصل از اون دعایی قبله. بیفرمایید به نظر ما فقط در این آیه متعلق تحریم اصله. یحرم علیهم الخبائث مراد اکل خبیثه. به چه قرینه؟ به قرینه مقابله. قرینه مقابلش این است که و یحل لهم الطیبات، اون ظهور در اکل طیبات داره. و یحل لهم الطیبات ظهور در اکل داره، پس ما به قرینه مقابله بیاییم یحرم علیهم الخبائث را هم بکنیم و قرد. اینجا قرد یغال یا یمکنن یغال در رد فرمایش شیخ بگیم که اولا این خلاف ظاهره، یعنی حتی در یحل لهم الطیبات اونجا کلمه اصل نداره. امور طیب رو همه رو شامل میشه، که اکیلن چه سایر منافع را ما اگر در تنگیبات کلمه اکل داشتیم خب تازه که گفتیم ما در قریبی مقابله در قوارض هم کلمه اکل رو بیاریم اما موزه که کلمه اکل نداریم و ثانیاً خداوند در مقام مدحی پیامبر خودش هست می‌فرماید الذین یتبعون رسول النبی الامی رسول نبی امی کیه؟ کسی که اسم در تورات انجیل آمده کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه کسی که حیوان رو حلال و خوارج رو حرام کرده اگر ما بخواهیم بگیم فقط مجرد اکله یحرم علیهم الخوارج این فقط مجرد اکله این با این که خداوند در مقام مدح پیامبر هست این سازگاری نداره پس دو تا اشکال شد یکی این که ما برای تنگیبات کلمه اکل نداریم که میفرمایید کلمه مقابله دومی که اگر بخواهیم منحصر به اکل بکنیم با مقام مدح پیامبر سازگاری نداره خب یه پیامبری که خدا داره ازش مدح میکنه بخواد بفرمد این کسیست که خوردن خوارج را شما حرام کرده حالا به نظر ما ولو اشکال اول اشکال واردیه یعنی ما برای اکل در تنگیباتشون قرینه نداریم اما اشکال دوم چرا مناسبت نداره اگر از اول خدا فرموده بود که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم اکل التنگیبات و یحرم علیهم اکل الخوارج و یعنی معنی نمیشه اتفاقا نکته بسیار مهمی هم هست که اگر یک پیامبری بیاد در جامعه تنگیبات رو برای مردم روشن بکنه خوارج رو روشن بکنه بگه اکل تنگیبات حلال اکل خوارج حرام خودش این مسئله خیلی مهمیه و با مقام من هم سازگاری داریم این مقدر روشن حالا بالاخره اون اشکال اول که وارده که ما نمیتونیم حق رو در تقدیر بگیریم در مقابل این استدلال به این آیه چی باید بگیم ما مستدل دیگه المتنجس و خبیثون و آیه دیگه مطلق انتفاع به خبیث چیه؟ حرام اینجا مرحوم آلکوی قدس سر رو به طبع ظاهر رضی از محشین و کاسه این جواب رو دادن که اصلا ما بیم بگیم خبیث مراد عمل خبیثه الخبائث یعنی الاعمال الخبیثه و اگر خبیث رو به معنای عمل معنا کردیم دیگه شامل مانندگی نمیشه مانندگی خبیث یه در مانندگی اعیانه عین خارجیه ما مخواهد بگیم روغنی که متنجس شده آیا انتفاع او جایزه یا جایزه اگر آمدیم گفتیم خبیث و خبائث یعنی الاعمال رو خبیثن دیگه شامل اعیان نمیشه و شامل مانندگی که دور متنجسه نمیشه این قول فرمودن اگر کسی اشکال کنه که طبق این که خبیث رو به معنای عمل خبیث یا اعمال خبیث معنا کنیم و باید تو آیه تغییری بگیر. یو حرم و علیه و خبائر به این یو حرم و علیه الامار و خبیشه به اختلاف ظاهر جز جواب فرمودن نه، ما اصلا میگیم خبیث خودش به معنی عمله، یعنی که چه چیزی میگن خبیث به عمل بر در معنای خبیث عمل وجود داره، این که کلمه عمل رو بگیم در تقدیر بگیریم. شاهدی آوردن از سوره مبارکه انبیاء آیه 74 و نجیناه من القرية التي كانت تحمل الخبائث، ما پیامبر رو نجات دادیم از قومی که تحمل الخبائث که مراد لواط است، اون قوم لوط. این آیه که میگه تحمل الخبائث، خبائث هم عمل خبیث میگه، اینجا به کسی نمیاد یه تنظیر بگیره به خوب، یعنی تعمل و عمل خبائث. بنابراین ایشون برمودن در معنای خبیث کلمه عمل وجود داره. نکته که هست این است که این فرمایش ایشون، ما قبلا در بحث‌های گذشته داشتیم، این فرمایش با کتاب لغت و با اونچه که لغوی دین گفتن سازگاری نداره. خبیث یعنی اونچه که در نزد مردم مورد تنفره، حالا میخواد عمل باشه، میخواد شیء خارجی باشه، اختصاصش به اعمال، ما از کتب لغت استفاده نمی کنیم. راجع در کتاب مفردات میگوید ال مخبث و خبیث ما یکره و رداعتا و خصاصتا. خبیث شده اونی که مورد کراهت آدم از نظر پستی و رداعت، یعنی از بس ردی و پسته حساب بدش میاد از اون محسوسا کان او محبودن و ظالتن یتنال باکن فر اعتقاد و شد فر مقال و قدیم فر فعال. اعتقاد باطل رو میگم کنیش، گفتار دروغ رو میگم کنیش، فعل بد رو فعل قدیم رو میگم کنیش. بعد مفردات راقه دیگه این آیه شریفه که خداوند می فرماید و یو حرم علیه من خبائث، معنی معنی خبیث مالا یوافق النفس من المهجورات، خبیث با نفس انسان سازگاری نداره، اون میشه خبیث. چه عین خارجی باشه، چه عمل باشه، چه چیز اعتقادی باشه، چه گفتاری باشه، خبیث اختصاص به عمل نداره. بله؟ نه، قول لغوی اگر متعدد بشه برای انسان اطمینان حاصل میکنه، قول لغوی در اصل خودش هم حجیت نداره. اما اگر شما قول پنج تا شش تا لغوی کنار هم گذاشتید، برای شما یک اطمینانی حاصل میشه. از قول روزنی یا نه لازم ممکن تبادل ماضی میشه، ولی اگر تبادل ماضی نشه، ما اگر آمدیم بشیم که اکثر لغوی ها وقتی خبیث رو معنا می کنن که معنی ماضی معنا می کنن، در اعتقاد میارن، در گفتار میارن، در عمل میارن، در اعیان خارجی هم میارن، او وقت برای اسم دیگه اطمینان حاصل میشه. به ازا قول لغوی من هیچ که قول لغوی جنون قرار ما حجیت
نداره.
نفس انسان به نیاز نه ببینید البته ببینید واقعش این است که اگر اونا توجه داشته باشن با فکرت انسان هم نصابه داره این همه البته نمیخوام بگیم هرچی حرام شبیشه ببینید این نقطه را نمیخوام بگیم نمیخوام بگیم آقا هرچی حرامه خبیشه ولی از این درجه هست که هرچی خبیشه باید حرام باشه البته واضحه این آیه ما قبلاً بحث زیادی داشتیم اگر در ذهن شریفتون باشه یک نکته ای رو امام رضوان الله علیه در مورد این آیه داشتن می‌فرمایند اصلا این آیه در مقام این نیست که بخواد خداوند بگه خبیث به ما و خبیثان حرام به عبارت اخرى استدلال مستدل در مانندگی یک رکنش این است که خداوند در این آیه شریفه در مقام بیان این مطلب باشه که خبیث به عجب کونهی خبیثن حرام بخواد در مقام تشریع این معنا باشد اما امام فرمودند نه این بیت حرم علیه الکبائر خداوند داره اخبار میکنه که این پیامبر شما کسی است که خبائث رو بر شما حرام میکنه خبائث هم در جای خود معین خمر مجسر انصاب اقلام مارد نسکر اسم الله اونا که خبائثن اما نمیخواد بگی که خبیث به ما و خبیثان این ارتیجت دارد برای بردن به عبارت اخرى این خبیث یک عنوان است برای مصادیقی که اونا بسیار خبیث هست خدا تو این آیه داره به مردم میفرمد که پیامبر شما کسی که آدی خبابت بر شما چه کرد؟ حرام کرد این بیان رو قبلا ما از امام نقل کردیم و همینجا هم مورد نه که قرار دادیم گفتیم نه درست این جمله جمله خبریه اما حاکی از این چیه؟ تشریعیه در مقام این است که در شریعت خبیث به ما و خبیثان این ارتیجت برای تحریم داره درست یعنی ما برای اخبار انشا نیاز داریم حالا برای این جمله جمله خبریه که تردید نیست درست اگر شک کنیم که واقعا آیا این حاکی از انشاء یا در مقام انشاء هست یا نه برای دلیل میخواییم اگر شک کردیم که این در مقام انشاء هست یا نه و کلیمه این نداشتیم میشه همان هم برای اخبار خواهیده یعنی جلیل اینجا دیگه نمیدیم با عشق عملی چیه اونا اینجا با هم زورا دارد میشه شما میگید که آقا قاعده و اصل اولی در سیغه افعال درست که حمله بر وجود بشه اگر در اینجا بخواد حمله بر استعبا بشه چی میخواد؟ قرینه میخواد اینجا هم میخواد اگر یک جمله عذاب انشاء درش نبود مثل سیغه هم یا سایر عذاب انشاء جمله جمله خبری بود اگر شک کرد شکردید که آقا این حاکی از یک انشاء هست یا نه ما باید قبلی داشته باشیم اگه قبلی نداشتیم هم هم را خبری بودن می کنیم خب اینجا به نظر ما بهترین جوابی که میشه داد این است که شبهه مصداقی بکنیم در اینجا بگیم در این که آیا متنجس خبیثه این اول کلامه الان اگر یک روغن نجس شد و شد متنجس آیا این از مصادیق خبیث هست یا نه قرار مشکوکه چه بسا اگر گفتیم یوهر رمان ایرم الخوائر از استفاده تشریح کردیم و گفتیم تمام انتفاعات در کردی کرامه، خب در اینجا در گمه متنجس یقین داریم برای استثبات جایزه، برای اینکه به عنوان صابون استثبات روایت هم داریم که حالا روایتی که از نوادر من راوندی بود، برای اینکه در یوم و صابونن دوانه متنجس رو به عنوان صابون استفاده کنیم اشکالی نداشت. خود اینا کشف از این دیفاره چه برسن اصلا متنجس خریش نیست. حالا اگر این کشف هم نباشه لاغل شک میکنه این خریش بیانه استدلال این آیه کنار بیره. تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما در میان آیات آیه ای که به نماند اصل اولی را یعنی از جواز جمیع انتفاعات به متنجس الا خرج به دلیل، آیه ای که بتونه بر این اصل ورود داشته باشه و این اصل را بین ببره نداره. حالا بریم سراغ روایات. بریم حالا در میان روایات روایتی که ذات بر این معنا باشه داریم یا نداریم. چنین روایاتش رو وقتی به روایات مراجعه میکنیم پنج شیش طایفه روایات، یکی اون روایت صاحب العقوله. در روایت صاحب العقول این بود که او شیء من وجوه نجس، امام فرمود که اگر یه چیزی از وجوه نجس باشه فإن ذلك كله محرم، اكله شربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، که جميع التقلب جميع تصرف جميع انتفاعات داره. خب شما رو یادتون هست که روایت رو همون عمول از درش سندی اشکال داشت، اما ما پذیرفتیم سند روایت رو همون عمول رو منظام این من وجوه نجس، یعنی اونی که خودش یک از عناوین نجس باشه یه صاحب متنجس نمیشه. خود دقت کنید روایت میگه او شیء من وجوه نجس، وجوه نجس خود دنس مثل گوب مثل کند که از عناوین نجس هست، دیگه شامل متنجس نمیشه، متنجس عنوان وجوه نجس رو نداره. خب شما به ما بگید که آقا و چند بار از خود شما شنیدید که شما بودید تفکیک بین نجس و متنجس این مربوط فقها در آیات و روایات این تفکیک وجود نداره. جواب درسته، اما این کلمه وجود که داره یعنی اونی که به عنوان خودش نجسه، جون به عنوان خودش نجس نیست، اما دم به عنوان خودش نجسه، جون به عنوان خودش نجس نیست، اما بول به عنوان خودش نجسه. پس اگر اون اشکال شد این جواب رو بدیم که بیر روایت محفظ عبور تعبیر وجود جمع وجه از اون عنوانه، یعنی اونی که به عنوان اولی نجسته گناه نگرده مورا خودش ریم و فرد یعنی هیچ رو خدا فرکان به نجس نیست، اما اگر این اجازه دوش آمد از این هیچ نجسته نه. پس اون روایت روایت محبول عبور هم در مانه روحی شامل متنجس نمیشه. اگر سندش رو قبول کنیم که ما قبول کردیم این روایت تو هم رو اون شما به خود نجس نمیشه. نه وجود هم عنوان منظور
اگر نظافی
ایش که دلالت
نمیشه، اما اگر
نظافی ایش که دلالت
نمیشه
به عرض ایش که دلالت نمیشه ما نمیشه بگیم که نه خود دلالت داره، وجود هم عنوان ذاتی ایش که دلالت داره، عنوان عرضی ایش که دلالت داره. وجود یعنی اونی که به عنوان خودش، به عنوان اولی خودش. جشنی دوم یه روایات میداریم که جلالت دارد کرد. این روایات همه رو خوندیم، آدرس اجتماعی اجتماعی همه قبلن شده، فقط من عبوری اینها بیم رد میشن. روایاتی داریم در این که اگر یه مایهی با نجاست ملاقات کرد، روایاتی این مایه بودون جوزید امر به احراق آمد. اگر توی روایاتی داشتیم اگر یه آب گوشتی نجس شد، امام فرمود رو دور بیشن. خب این ما این روایاتی که امر به احراق شیعه متنجسه، این معنیش این است که هیچ انتفاعی از اون جایز نیست. به ازار انتفاعی اون جایز بود، باید این آبه گوشتی که نجس شده بشه بدیم به سبیل آورد، بشه بدیم به حیوان، پای درخت بریزیم یا آخر زندگی. روایاتی که امر به احراق کرده، حالا این روایات امر به احراق هم بعضی هاشه امر کرده به احراق مایهاتی که با نجاست ملاقات کرده، بعضش امر به احراق مرضی کرده که با موت فعره یه موت موش افتاده به آبگوشت. اینها این روایات هم چند جواب میشه داد. اولا ظهور این روایات که امر به احراق کرده، یعنی من که از حکم میکنم دیگه مبادا بخوریم را برای اینکه من از عقل و شور بکنه میفرد از دور بریم بینا را نقطه دوم این است که این احراق ارشادیه امر به احراق. رضا را اگر کسی آبوش تو دیگش از نجس هم شد نمی کنه، استفاده نمی کنه، دوریشتن برای واجبه؟ نه. امر به احراق یک امر مولوی نیست، یک امر ارشادیه. عمده جواب در این روایات احراق همین است که امر به احراق امر ارشادیه. وقتی امر ارشادی شد اینجا عرض میکنم که دیگه از قابلیت استدلال ثابت میشه و صلاحیت برای استدلال رو ندارد. باز یه روایاتی داریم که بله گفتم در میان روایات همون روایاتی که از امام سوال کردن ذهن متنجس رو چه کنیم، امام فرمود را استسقا استفاده کنیم. ببین این روایات ظهور در این داره که اگر منفعت دیگران جایز بود امام باید بیان میکرد. این که فرموده فقط را استسقا استفاده کنیم، این فرموده است برای این که بقیه انتفاعات جایز نیست. این روایاتی که ظهور دارد در انحصار انتفاع به استسقا، اگر غیر از استسقا جایز بود امام علیه السلام باید بیان می‌فرمود. جواب از این روایات این است که اولا در این روایات هم در بعضیش غیر از استسقا داره، اون تا روایت اون ضعیفه بود، نه از نوادر راوندی که اون بعد اون دوزن صابون میتونی استفاده کنی. این یک ثانیت حصر در این روایت اضافی، یعنی این که امام فرموده برای استسقا، باز در مقام این بوده که اینو نباید برمید من از عقل امام خواسته بکنه، در مقام من از عقل بوده. استفاده کن نجم واسفلية بمسير. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكهراء هبب السام في الزمان أو في الزيت فتموت فيه فقال إن كان جامدا فكفرها فما حولها اگر جامده او رو هست کن دور بیانداز و ما حول او را باز نعوی میشه فرمزه این روایت کنایه از حرمت اصل برای که اجماع داریم همین به روغن جامدی که موش توی مفتاده اگر به عنوان استثبا استفاده کنیم و دور نیندازیم اشکالی نداریم اما مرحوم آرکویی گفتن که امر به طرح در این روایات ظهور در حرمت مطلق الانتفاع داره و اونکه تفروها اونو تحضیح کنید کنار میاندازی این ظهور در این داره اصلا هیچ سواری ازش نکن لذا چون فرمزه باز بعد همون جوابی تو روایات احراق دادی یعنی که این عمل داره به هر این عمل چیه؟ ارشانیه این عمل مولوی نیست که قابلیت برای استدلال داشته باشه نتیجه این شد در میان روایات هم یه روایتی که دلالت بر این داشته باشه به نحو حکم مولوی دلالت کنه که انتفاع به متنجس به جمیع انصاف انواع انفاعات جایز نیست خوش این روایتی نداره این هم روایات هم باقی کنه اجماعاتی که در اینجا ادعا شده که انشاءالله رو شنبه هست